أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الصلاة على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، صلوات بلندی تقدیم می‌کنیم. در بحث زکات، چه زکات مال چه زکات فطره، بعضی از امور رو دین به برای ما به صورت یه تکلیف تعبدی قرار داده که ما اگر یه خودم راجبش فکر کنیم احساس میکنیم خیلی متوجه توجیهش نمیشیم. اما احکام دین بر اساس یه حکمتیه که بخش مختصری از اون حکمتها رو ما چه بسا درک بکنیم، قسمت زیادی از او هست که ما امکان درکش رو نداریم. مثلا در بحث زکات این گونه است که اگر چه جنسی رو انسان کنار بگذاره به عنوان زکات در زکات فطره یا معادل او از نقد رایج یعنی از پول همون سرزمین کنار بگذاره، اگر این کار رو بکنه دیگه مجاز نیست که این زکات فطره چه اون جنس چه اون پول رو جا به جا کنه، باید این همونها رو بده به فقیر. و این یک تعبده در بحث زکات. این مسئله تو خمس این گونه نیست. در خمس اگر شما بناس که مثلا خمسی بپردازید اگر جدا بکنید هنوز رد نکردید، واجب نیست همین چیزی که جدا کردید رو بپردازید، نباید از زمان مقرر تأخیر بکنید. اگر سال خمسی شما امروزه شما باید همین امروز رد کنید. منتها اگر شما مثلا قصد کردید یا کنار گذاشتید یه پولی رو کنار گذاشتید، میتونید یه پول دیگه ای رو بپردازید. با این کنار گذاشتن شما تو خمس اتفاق برای این پول نیفتاده. مهم اینه که این مبلغ مبلغش پرداخت بشه. اما در زکات، چه زکاتی که در عید فطر باید داده بشه که همون فطریه باشه، چه زکات مال که اون موارد نهگانه باشه، وقتی انسان کنار میگذاره دیگه نمیتونه اون رو تغییر بده. این یک تعبدیست فقط در بحث زکات که نباید ما قیاس کنیم با بحث خمس یا خمس رو قیاس کنیم با اینجا و بخوایم این احکام رو در کنار یک دیگر با حالت قیاس حکمش رو مشابهی هم تلقی کنیم. این کار نادرست و نابجاست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرگس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. در این زیارت شریفه قدیریه، خب به فضائلی که امیرالمومنین علیه السلام در نبرد در برابر کفار و مشرکین و منافقین داشت، امام هادی صلوات الله و سلام علیه اشاره میکنند. بعضیاشم به آیات قرآن استشهاد میکنند. در پایان این بخش حضرت میفرمایند: شهدت مع النبی صلی الله علیه و آله جمیع حروبه و مخازیه، تحمل الرایت و امامه، تحمل الرایت امامه و تضرب بالسیف قدامه. یا امیر المؤمنین، در تمام جنگ هایی که اون حضرت بودند و همه اون نبردها، تو هم همراه اون حضرت بودی و پیش روی اون حضرت پرچم رو حمل میکردی و در پیشگاه اون حضرت شمشیر میزده. ثم لحزم که المشهور و بصیرتی که فی الامور امره که فی المواطن ولم یکن علیک امیر. از آنجا که تدبیر تو خیلی واضح بود، دوراندیشیت خیلی آشکار و زبان زد بود، پیامبر خدا در مواطن مختلف بارها و بارها فرماندهی رو به تو سپرد، ولی هیچگاه نبود که کسی رو بر تو امیر کنه. مثلا پیامبر خدا وقتی فرستادند در یکی از دفعاتی که امیرالمومنین رو به یمن فرستادند، سه بار حضرت رو به یمن فرستادند، یک بارش برای یک جنگی بود که حضرت نزدت رو فرستادند، یک گروه دیگر رو هم حضرت گسیل داشتند به اون جنگ. فرمانده اونها رو خالد ابن ولید کرد و پیغمبر خدا منتها تصریح کردن که اگر شما با هم تو یه جا بودید امیر علی ابن ابی طالب فرماندهیه اون حضرت زمانی که بود تثبیت بود، ثابت بود برای اون حضرت، کسی بر امیر المؤمنین امارت پیدا نمی‌کرد. بعد یه نکته ای رو امام هادی علیه السلام می‌فرمایند که ما تا یه حدودی هم باهاش درگیریم، بلکه زیاد درگیریم. و کم من امر صدک عن امضاء عزم کفیه تقا و تبع غیر کفی مثله الحوا فظن الجاهلون انک عجزت عما الیه انتها ول والله الظان بک و محتدا. خیلی از امور پیش می آمد که تو به خاطر تقوا در اون امور با اینکه میدانستی که چگونه اقتضای اون کاره و باید چگونه عمل بکنن، منتها چون تو تقوا داشتی خیلی وقتا تو پا عقب کشیدی و تو محدوده تقوا خودت رو محدود کرد. این کار سبب شد که افراد نادان تصور کنن که تو در این زمینه بصیرت لازم و شناخت لازم رو نداری. ولد والله الظن بك و محتدا. اونایی که این گونه گمان کردن اونا به خطا رفتند و اشتباه کردند. وقد ولقد اوضحت ما اشکل من ذلك. خودتو توضیح دادی این مسئله رو که برای عده‌ای مشکل شده بود. لمن توهم بمترا بقولک صلی الله علیک. خودت برای اونا که این گمان باطل پیدا کردن اینطور بیان کردی. قد یر الحب ولو القلب وجه الحیله و دونها حاجزون من تقوى الله فيدعها رعي العين وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين. خلاصه این کلام چیه؟ اینی که آدم ها دو دستن، اونایی که راه چاره و بصیرت رو دارن در امور، بعضی ها هستن با این که میدونن چگونه باید امور رو اداره کنن ولی دونه ها حاجزون من تقوی الله، چون تقوای خدا دارن اینها پا عقب میکشن. فیدعها رعی العین، در حالی که میبینن مطلب رو اما رها میکنن. اما تو همین جا من لا حرجت له فی الدین، اونایی که دین در مورد دین خیلی عبایی ندارن و پروایی ندارن، اینها اتفاقا از این موقعیت ها به خوبی استفاده میکنن. توی این بیان رو امیرالمومنین بارها بیان کرد. یه بار فرمود و والله ما معاویه تو به ادها منی بلکنه قدر معاویه از من تیز هوشتر نیست، از من زیرکتر نیست، او اهل قدر و مکر، خدا دوست نداره ما این کارو بکنیم. ولولا التقا لکنت ادهل عرب، اگر تقوا نبود از همه عرب ها من قدرت پیشبینی و پیدا کردن راه کارام بهتره و من از همه زیرکترم. این نکته به ما این مطلب رو میفهماند که و این تذکر رو به همه ما میده که حالا چه تو ابعاد حکومتیش چه تو ابعاد غیر حکومتیش، مهم انجام اون وظیفه ایست که خدا واسه ما قرار داده. این چیز مهم، اگر خدا تکلیفی رو انجام داده باید اون تکلیف رو انجام داده، ولو دیگران تو این زمینه یه جور دیگری عمل بکنن. خیلی وقتا انسان میتونه خیلی کارها رو انجام بده، حالا تو ابعاد عرض کردم تو ابعاد حکومتش که به امیرالمومنین اعتراض میکردن، به نظرم همین اعتراض رو ابن عبدالحدید به امیرالمومنین علیه السلام داره، شبیه این اعتراض رو بو علی سینا به امیرالمومنین داره، مثلا نه به شکل اعتراض. بو علی آخرای کتاب شفا تو بحث قسمت الهیاتش اونجایی که بحث نبوت میکنه یه فصلی داره تو بحث نبوتش به نام فصلون فی الخلیفه و الامام، تو همین شفا هست و میتونی شما مراجعه بکنید و ببینید. تو اونجا میگه باید کسی خلیفه باشه که صفاتی داشته باشه، علم داشته باشه، شجاعت داشته باشه، عفت داشته باشه، حسن ایالت داشته باشه، یعنی بتونه قدرت مدیریت داشته باشه، عقل داشته باشه، اینا رو میگه داشته باشه. بعد یه سوالی رو به صورت ضمنی طرح میکنه که اگر یه کسی پیدا نشد که تو همه این خصوصیات از بقیه گوی سبقت رو ربوده باشد، یکی اعلم بود یکی اعقل بود، یکی عقلش بیشتر بود یکی علمش بیشتر، اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا عبارتی رو داره میگه فیجبو اعقلهما فیجبو اعقلهما فیلزمو اعقلهما ان یعتزد به اعلمهم و یلزمو اعلمهما ان یعازد اعقلهما، مثل ما فعل عمر و علی. میگه وقتی یه اعقل داریم یه اعلم، باید اونی که اعقله بشه رئیس، ولی این رئیس حتما باید از اون اعلم استفاده بکنه، اون که علمش بیشتر، اعقل بشه حاکم از او استفاده کنه، و حتما هم باید اون اعلم بیاد به کمک این اعقل. بعد میگه مثل ما فعل عمر و علی. بو علی هیچ چه تو بحث امامت راجب به بحث تو کتاباش چیزی دیده نمیشه، یه شعر راجب امیرالمومنین داره اما اون مدح امیرالمومنین بحث چیز دیگری در اونجا نیست. خب خیلی ها شعر گفتن در مورد امیرالمومنین، این تنها جایی است که او ابراز نظر کرده. ازش برمیاد که تو ذهن او چی بوده؟ دومی از امیرالمومنین اعقل بوده، عقلش بیشتر، شبیه اینو دیگران هم دارن، توجه کردی؟ شبیهشو دیگران هم دارن. امیرالمومنین در حقیقت تو جواب همه اینا رو داده، فرمودن اینجور نیست که من اعقل نبودم، بودم، منتها اونی که جلوی من گرفت تقوا بود. اونا وقتی تشخیص میدادن انجام میدادن، معاویه انجام میدادن، ولی اونی که مهمه اگر آدم توجه بکنه اونی که عقل واقعیه، نه اونی که شبیه عقله، انسانو مقید میکنه که تو راه بندگی خدا باشه. العقل ما عبد به رحمان و اکتوسه و به جنان. عقل اگه جایی هست آدمو به بندگی خدا میخواند. تو همین روایتی که خوندم در تا امام علیه السلام فرمود العقل ما عبد به رحمان و اکتوسه و به جنان، راوی گفتش که پس اگه اینجور باشه معاویه اهل بهشته، چون خیلی بین ما به عقل مشهوره. حضرت فرمون اون عقل نیست، اون شبیهتون بالعقله، اون شیطنته، اون نکراه. اون تدبیرهایی که تو چارچوب شرع هست اونا خوبه، بقیهش دیگه به درد نمیخوره. یه تدبیرهایی هست شرع امضا میکنه، تایید میکنه، اونا خوبه آدم هوشیار باشه، باهوش باشه، از دیگران استفاده کنه، از علوم تجربی بهره ببره، ولی تو همین چارچوب. اونجایی که هر جور میخوای حرکت بکنی میخوری به دیوار معصیت خدا. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که باید دینو حفظ کرد، و این اتفاقا همین جا نشون میده که کی عقلش بیشتره کی عقلش کمتره. ولی از اونجا که عموم مردم عقلشون به چشمشونه، درباره امیرالمومنین از همون وقت هم میگفتن، بعد هم گفتن. مغیرت ابن شعبه ملعون خیلی آدم باخوشی بود. ما نباید دشمنان اهل بیت رو آدمای خنگ و نفهمی تلقی کنیم، همین اولی همین دومی در حد نبوغ باهوش بودن. یعنی کارهایی که میکردن، پیشبینیهایی که میکردن، تدبیرهایی که میاندیشیدن داره کاراشون، چیزای سنگینی بود، خیلی سنگین. مغیره خیلی آدم باهوشی به این معنا بود. یه وقت تو ذهن عزیزان نهید که من دارم تعریف میکنم از این جمع مجموع عرض منو بهش توجه کنم. بعد از اینکه امیرالمومنین علیه السلام زمام حکومت رو در دست گرفتن پس از قتل عثمان، امیرالمومنین حکم عزل معاویه رو نوشتن تو نامه و فرستادن طرف شام. مغیره اومد گفتش که اون حکومتش سال هاست که مستقر شده، شما هنوز نیومده، حکومتون استقرار نداره، او را عزلش میکنی، خلاف تدبیره، نکنید این کار رو، بذارید یه خود پایه های حکومتتون قرص بشه، بعد سر فرصت این کار رو بکن. امیرالمومنین علیه السلام در جواب به او فرمود که خدا راضی نیست که من حتی یک روز رضایت بدم که او اونجا به عنوان والی من بخواد باشه. همین روز، امروز رو عزلش میکنه. مغیر رفت فرداش اومد و من فکر کردم دیدم که اتفاقا تدبیر همین کاریست که شما کردید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود دیروز ناصح بودی، امروز خائن. دیروز حرف دلتو میزدی، امروز اومدی داری میخواد ما رنگ کنی به قول ما. نه، تدبیر، تدبیرهای عادی همونیست که تو میگی، ولی من انتصال امر خدا میکنم. این اعتراض از اون وقت بوده به امیرالمومنین، هنوز هم که هنوزه این اعتراض آدم یه جاهایی میبینه. ما هم تو زندگی شخصی خودمون گاهی اعتراض و امرالمومنین داریم، تا حواسمون پرته اونجایی که باید یه مال رو ما نریم سراغش، یعنی لقمهش درشته و یه جوری بالاخره میگیم زمانه عوض شده و نمیشه آخه اینجوری بشه. اینجوریش داریم میکنیم، یعنی میخوام چیه؟ یه امرالمومنین در وقت خودش خیلی خوب نفهمید، ما بهتر میفهمیم. منتها مال ما کارمون نسبت به اون وضعیت تو ابعاد کوچیکتری. درست؟ اگه بخوایم با امیرالمومنین نسبتی داشته باشیم، باید مثل حضرت باشیم. توجه کنید. به دنبال این مسئله نمونه ای رو هم امام هادی علیه السلام ذکر میکنن در مورد جریان طلحه و زبیر که دیگه بماند انشاءالله برای فردا شب در فرض حیات و توفیق. عرضم تمام. خب امشب بناست که بریم پایین پای عزت سید و شهدا علیه السلام و این آزادهی که نور چشم امام حسین علیه السلام بود، این آزاده رو میخوایم شفیع خودمون در درگاه خدا قرار بدیم. این نکته رو عرض بکنم، روایاتی هم در شیعه هم در اهل سنت هست که ملاک ایمان رو محبت به شخص پیغمبر خدا معرفی کرد. پیغمبر خدا فرمود لا یکمل ایمان و عبد حتی اکون انا احب الیه من نفس. ایمان هیچ کس به حد کمال نمیرسه من اینکه من پیغمبر رو از خودش بیشتر دوست داشته باشم. امروز امام زمان علیه السلام هیچ کس رو به اندازه جدش رسول خدا دوست نداره. امام حسین اکمل الناس ایمانن، هیچ کس رو به اندازه پیغمبر خدا دوست نداره. خب به صورت طبیعی شما اگر کسی رو خیلی دوست داشته باشی، ولی عکسش رو میزنید به دیوار اتاقتون، بتونید تو صفحه موبایلتون داشته باشید، دوست محبت دیگه اقتضای خودش رو. حالا خدا برای این امام حسینی که بیش از همه کس پیغمبرش رو دوست داره یه پسری قرار داره، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول، نه فقط چهرش از همه شبیه تره، خلقش هم اینجور. جالبتر اینه تون صداها خیلی وقت خیلی از اوقات شبیه هم دیگه در نمیاد، اما تون صدای او هم یادآور پیغمبر خداست. حرف میزنه دل پیغمبر امام حسین رو میبره، راه میره یاد پیغمبر رو میفته. خودش به خدا عرضه داشت که کن نازشتق نائلا نبیه که نظر نائلیه، ما هر وقت مشتاق پیغمبر میشدیم دلمون تایی میشد برای پیغمبر، به اون نگاه میکنیم. حالا این آقازاده میخواد بره میده یا با عبدالله. تا اجازه خواست بی معطلی اجازه داره، اما در مقاتل هست که ثم نظر الیه نظر او بسن، نگاه میکرد به علی ولی معلوم بود دل از علی کنده، نگاهش رو نتونست ادامه بده. فرخا عینای، این دیدگان خودش رو روی هم گذاشت، اشکهای درشتی بود که بر صورت سید الشهدا علیه السلام جاری بود. داشت بدرقه میکرد علی رو، علی به سمت میدان میرفت، بابا هم او رو بدرقه میکرد در حالی که دستهای خودش رو زیر محاسن گرفته. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا.